مصادیق و حالا محورها بشه. نگاه کنید اصل مطلب چیه؟ اصل مطلب اینه که یک انقلاب اسلامی در سال 57 به وقوع پیوست که مبتنی بر مردم بود و حول محور ولایت مطلقه فقیه، که اونو ما میگیم آقا امتداد حرکت انبیا و اولیا و مصلحان در طول تاریخه. و بعد این ولایتی که ما داریم میگیم ولایت فقیه، خب اصلا اصلی ترین محورش میشه بحث قدیر.
بله.
یعنی موقع شما نگاه میکنید اون قبل از انقلاب اسلامی در سال 41 توی خاطرات به قول معروف مبارزان انقلاب، من جمله حضور شما عرض شود جناب آقای عسکرولادی و آقای حبیبی و دوستانی که برحال بعدش حالا به مؤتلفه معروف شدن، شما موقع بله. میبینید آقا همون سال 41 امام اون طرح کلی انقلاب اسلامی رو پیاده کرده که آقا ما دنبال چیم. شما پیامی که حضرت امام در 2 فروردین 68 کتاب مهاجرین جنگ تحمیلی میده، اونجا امام کامل، یعنی من نگاهم اینه، من میگم مانیفست انقلاب اسلامی در پیام 2 فروردین سال 68 70 روز قبل از رحلت حضرت امام،
بله.
این دقیقاً تطبیق داره با پیامی که سال 41 امام به نزدیکانش میگه، میگه آقا ما دنبال این هستیم که یک مقدمه چینی کنیم برای ظهور منجی عالم بشریت در واهان فدا. خب
بله.
بعد شما موقعی نگاه میکنیم این در گفتمان خود رهبری هم حضرت آقا هم شما میبینی که آقا همون 5 مرحله تمدن سازی که مد نظر ایشونه، اصلی ترین مرحلهش مرحله جامعه پردازی و جامعه سازیه. موقع میگیم جامعه پردازی و جامعه سازی یعنی چی؟ یعنی آقا شما یک جامعه، چون الان به هر حال ما یکی از مصادیق مدرنیته و یکی از مؤلفه‌های مدرنیته بحث ایندیویدوالیسم دیگه، فردگرایی.
بله. بله.
شما میبینی که انقلاب اسلامی یک قدرت بسیج کننده، حالا انقلاب اسلامی رو داریم میگیم با محور روحانیت بود، روحانیت یک برای یک سرمایه اجتماعی عظیمی در طول این سالها داشت که قدرت بسیج کنندگی مردم رو داشت. یعنی ابتدای انقلاب شما نگاه میکنید میبینی آقا اگر روحانیت نبود این دوران گذار به سلامت طی نمیشد. شما میبینی حزب توده، کسانی که به هر حال دایه‌دار حکمرانی بعد از حکومت شاهنشاهی بودن، دنبال حالی تحریزی های خیلی خاص فانتزی بودن، اما در همون هین شما میبینید روحانیت و پایگاه ها مساجد داشتن تحریزی میکردن چجوری بتونن امنیت کشور رو حفظ کنن و چجوری بتونن این دوران گذار رو طی کنن. حالا از اون من میخوام وام بگیرم بیام بگم که آقا یک انقلاب اسلامی که قدرت بسیج کنندگی و جامعه پردازی داره، این انقلاب اسلامی در خلاف جهت آبی داره شنا میکنه که جامعه پذیری اونها دو تا جنگ جهانی رو در پی داشت.
بله بله.
یعنی شما نگاه کنید یک تقابل ایدئولوژیکی که آقای دکتر به درستی فرمودن، ما تقابلمون با غرب که خود هانتینگتون هم میگه دیگه، آقا نظریه برخورد تمدن رو نگاه میکنی، یک تمدن اسلامی به پیشقراولی جمهوری اسلامی، یه تمدن غرب به پیشقراولی آمریکا، یه دو تا تمدن در هم، یه تمدن لیبرال دموکراسی به پیشقراولی آمریکا، اینها در هم یعنی در مقابل هم قرار گرفتن و دوچار یک حضور شما هر شاید برخورد تمدنی شدن. الان هم که خود حضرت آقا بارها گفتن دوران گذاره. شما این حادثه عظیم اربعین رو شما ببینید.
بله.
خب ببینید بایکوت رسانه، خب ابتدا بایکوت کردن دیگه، همین قدیر هم شما ببینید خب چرا بایکوت میکنن؟ چرا؟ چون تصویر جامعه پردازی رو نمیتونن ببینن. بله. یعنی اصلا هنوز نتونستن درک کنن که این چه واقعه عظیمی است، همینجور که اربعین رو متوجه نشدن
و هنوزم
جیجن.
بله.
حالا نکتم چیه که خلاصه کنم عرضم رو؟ نکتم اینه که نگاه کنید الان چه زمانی حادثه عظیم جشن قدیر اتفاق افتاد؟ دقیقا چند ماه بعد از اینکه اینا اومدن گفتن که آقا یک جنبش خیزشی به نام جنبش خیزش مهسا رخ داده در خیابانهای تهران، یک انقلابی داره به پا میشه، مردم به پا خواستن، خیابانها در تسخیر مردمه. این توهمات فانتزی که متاسفانه تو رسانه‌های خودشون تو ایران اینترنشنالی که آقای دکتر مثال زدن، من تو وی او ای نمی‌دونم بی بی سی تو تمام هر کدوم در سطوح مختلف به هر حال رسانه خودشون، یعنی اینقدر اومدن این شایع پراکنی در ساحت جنگ روایت‌ها اینقدر کج روایت خورده، روایت واقعیت قاب بندی شده و مغرضانه رو به خورد مخاطب دادن. به قول مولانا میگه میگه عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. یعنی شما ببینید چقدر اینا اومدن وارونه جلوه دادن حقیقت میدانی جمهوری اسلامی رو، و خود حضرت آقا گفتن که آقا من نقش در دلم نقشه دشمن رو تحسین کردم. یعنی عملیات دشمن عملیات تام و تمام بود، اما جامعه ما رو نشناختن، مردم ما رو نشناختن. لذا من عرضم چیه؟ عرضم اینه که عید قدیر، حالا در موردش توضیح خواهم داد، عید قدیر یک بحث هویتی است برای جامعه ما. عید قدیر هویتی است، برای
حادثه نیست.
یک اصلا یک حادثه، من شک ندارم، من نگاهم اینه، من میگم تحقق تمدن نوین اسلامی در آینه قدیر ظهور و بروز خواهد کرد. اینو خود حضرت آقا هم کاملا با نگاهی که نسبت به جشن قدیر و برای تمجیداتی که نسبت با اینکه برای ما پارسال یک مسائلی هم بود، یک حالا یک نگرانی هم در مورد ترافیک مردم داشتن، اما شما الان میبینید که آقا یک جشنی به بهترین وجه انجام شد و چندین میلیون نفر اومدن، یک نشاط اجتماعی در بین مردم ایران ایجاد شد.
بله.
به برکت نام امیرالمومنین علیه السلام. خب
بله.
بعد خب دشمن خیلی طبیعی است دیگه، دشمن بعد بیاد نقاط قوت جمهوری اسلامی رو تبدیل به نقاط چالش آفرین کنه.
بله.
خب شاخصهای چالش آفرین چی بود؟ اومدن گفتن آقا ترافیکه. خب ممنونم، ما نمیدونیم اگر 4 میلیون نفر بیان تو خیابون ترافیک نمیشه، فقط به ذهن دشمنان و رسانه بیگانه رسیده. اومدن گفتن که آقا اینها برای شکم اومدن. خب اینها رو چیزایی که ما داریم میبینیم رسانه بیگانه دارن میزنن که آقا دارن روش مانوف میدن. شما میبینید که آقا مثلا فرض کنید نمیدونم حالا یک خانم بعد حجاب اومده اونجا، حالا یک صحبتی میکنه، این شده مثلا یکی از خبرهای مهمی که ایران اینترنشنال داره منتشر میکنه. اما
بله.
یعنی میخوام چی میخوام بگم، هدف اینه متن رو نادیده بیانگارن و به حاشیه‌ها بپردازن.
بله.
اینم مقطعی شما نگاه کنی خود مخاطبین چک کنن ببینن که خود همین رسانه‌ای که آقای دکترن فرمودن، رسانه‌ای که مشخصه دیگه، رسانه اصلی که برها دارن در تقابل مستقیم با گفتمان جمهوری اسلامی، شما موقع نگاه میکنیم این آقا روز برها خیلی سعی کردن سکوت کنن، اما موقعی که دیدن نه، این حادثه یک حادثه‌ای است که کاملا فرا جغرافیایی و فرا معرضی شده، شما می‌بینید که کاملا اومدن و بهش پرداختن، اما سعی کردن به حواشی بپردازن نه به مرض بپردازن. لذا من نگاهم چیه؟ من میگم که آقا حادثه قدیر در ساحت، متاسفانه میگم ما خودمون یعنی اونجوری که باید، شاید شاید رسانه ما هم نتونستن در بعد بین المللی به این حادثه بپردازن. این ما ضعف رو واقعا باید بپذیریم.
این ضعف در بعد همون تمدنی و که شما میفرمایید
نتونستیم، کاملا نگاهمون نسبت به قدیر در ساحت رسانه هنوز نگاه تمدنی نشد آی دکتر.
بیشتر حالت بومیه
جانم،
بیشتر حالت بومی به نظر میرسه هنوز هست.
خب من میخوام همین رو بگم، میخوام بگم نگاه کنیم، ما اگر مؤلفه‌های زیادی رو میتونستیم بهش بپردازیم که حالا اگر فرصت شد من نکات رو معذرت شما و دوستان عرض میکنم، اما به طور خلاصه میخوام عرض کنم به خدمتتون، یعنی خلاصه بخوام عرض کنم که آقا جمهوری اسلامی تحقق تمدن نوین اسلامیش از بستر جامعه پردازی میگذره. چند ماه بعد از اینکه اینا اومدن گفتن یک جنبش ایجاد شده، شما چند میلیون نفر با رنگ‌های مختلف، با سبک پوشش مختلف، با نگاه نمیدونم دینی مختلف، با نمیدونم به حضور شما هر شاید خیلی هاشون شاید معترضن نسبت به وضع موجود، نسبت به بحث‌های اقتصادی، نسبت به بحث‌های سیاسی، نمیدونم خیلی ها معترضن، اما شما میبینی که آقا یک محوری به نام ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، یک نگاه کنید ما اگر این محور تونست یک همافزایی اجتماعی در این سطح ایجاد کنه، این یعنی چی؟ یعنی در دورانی که عرض کردم فردگرایی شده دال مرکزی تمدن غربی به اصطلاح، اگر اسم شما تمدن بذاریم، شما می‌بینید یک جامعه پردازی اومده در قلب خاورمیانه، یک صدا و یک ندای دیگه رو داره. خب طبیعی از این باید بترسن. خیلی اول خودشون به نفهمیدن میزنن، بعد کم کم این صدا اینقدر زیاده که مجبورن بفهمن، اما طبیعی که دست به تحریف و انحراف میزنن که حالا من تو بخش بعدی میگم که چه تکنیکای استفاده شده.
خیلی ممنون، خیلی متشکر از صحبت‌های ارزنده شما آقای صالحی. آقای دکتر داوودی نکات جالب رو اشاره کردن، من میخوام استفاده کنم. این بحث نگاه تمدنی فراتر از حتی فرهنگی به چنین وهویتی، البته به چنین حالا حوادثی مثل قدیر، مثل راهپیمایی اربعین و مسائلی از این قبیل، به نظر شما اینا چه تأثیری داره و چقدر به قول آقای صالحی ما موفق شدیم که جامعه پذیری در این زمینه، حالا هم جامعه پذیری حالا ملی و هم فراتر و مهمتر یه جامعه پذیری جهانی و بین المللی در این زمینه ایجاد بکنیم، یعنی یک جور در واقع همفضایی که بتونه به یک شاید بشه گفت بسیج جهانی بیانجامه. چقدر موفق بود
آقای صالحی؟ هم دقیق اشاره کردن، هم به جا اشاره کردن به مسئله هویت تمدنی. ببینید، دعوای ما با رسانه با غرب که الان شما تبلورش رو دارید در پیام هایی که در رسانه های بیگانه صادر میشه میبینیم، بس بر سر داشتن یک هویت و حسادت نسبت به یک هویت.
بله،
یعنی به اعتقاد من ما وقتی که رسانه های بیگانه رو میشینیم نگاه میکنیم، یعنی یک نفر اگر حالا اینی که عرض میکنم به شرط اینکه مخاطبین عزیز غور در واقع محدود و محصور در پیام ها نشند، اگر 24 ساعت این 11 شبکه اصلی رسانه های بیگانه رو بشینن نگاه بکنن، تهش به یه جنبندی میرسن، مثل یک چاه ویلیست که انتها ندارد، حرفی هم برای گفتن ندارد، ارتزاقش از در واقع موضوعات حاشیه‌ای یا تهمانده‌های یک جامعه مورد هدفه. دعوا بر سر نمادهای تمدن نداشته یا حرف نداشته در مواجهه با حرف تمام نشده است.
درست.
یعنی شما زمانی که می‌بینید بی بی سی میاد در برنامه پرگارش، الان قریب به بیش از 13-14 ساله که داره راجع به این موضوع کار میکنه، میبینید داره از حرف نداشته خودش در مقابل حرف تمام نشده در جمهوری اسلامی داره صحبت میکنه.
متوجه.
یعنی این رو من از باب تعصب کارشناسی نمیگم، از باب تعقل مستند در واقع کارشناسی شده دارم در واقع عرض میکنم. پس بنابراین ما یک فرایندی رو داریم تحت عنوان آنچه که ندارند در قبال آنچه که دوست دارن در ایران زودتر تمام شود. پس بنابراین ما اینجا وارد دو فضای بسیار جدی میشیم. فضای جنس آنچه که اینها میخواهند معکوس جلوه بدند در مواجهه با آن چیزی که قرار است مخاطب نفهمد. در یکی از برنامه ها فکر میکنم دیشب بود، من خدمت یکی از شبکه ها بودم، عرض کردم که ما در جمهوری اسلامی یک خاصیتی رو داریم. مردم، ببینید، اولا دال مرکزی گفتمان انقلاب خود مردم هستند. حالا انواع و اقسام تفکرها آمدند که این رو مصادره کنند، چپ آمد، راست آمد، نمیدونم ایکس آمد، ایگرگ آمد، همه این تفکرات در واقع آمدند که به تعبیری نمایندگی اون بسیج گفتمان تفکر مردمی رو در واقع داشته باشن، که حالا هر کدوم موفق بودن موفق نبودن حالا جای خودش قابل بررسیه. اما قاعدتا وقتی رسانه‌های بیگانه وارد میشن دارن با یک خاصیتی میجنگن که اون خاصیت حد فاصله بین خوب تا بد در جامعه ما نیست. قدیر مفهوم خوب تا بد نیست، مفهوم کلهم قدیر کلهم مفهوم خوب است. پس شما وقتی میخوای به زور یه چیزی رو بهش متصل بکنی و بچسبونی، این نمیچسبه. حالا به تعبیر ما دقیقا تفلون میشه نسبت به اون در واقع موضوعی که وجود داره. بنابراین یک خاصیتی در ایران در مردم وجود داره که اون خاصیت رو ما اصطلاحا بهش میگیم تعادل شناور. ببینید، مردم در ایران چیزی که رسانه‌های بیگانه رو آسی کرده و اونها رو وارد فضای مهندسی پیام میکنه، این تعادل شناور در ایران بودنه. الان اگر فقط شما با معیار غربی، اونم فقط از نوع انگلیسیش، من با آلمانی و ایتالیایی و آمریکاییش هم کاری ندارم، اگر بخوایم فقط بر اساس مبنای تفکر انگلیسی شاخص اقتصاد رو بگیریم، اساساً مردم نباید در هیچ پدیده اجتماعی در ایران شرکت کنن. اما نه تنها شرکت میکنن که امتدادش هم میدن. پس اتوماتیک مردم در ایران در فضای تعادل شناور، یعنی انتقال نقطه ثقل در واقع تمدنی و دیدگاهی حضور دارن. رسانه های بیگانه کلافه این ماجرا هن. یه سال، دو سال، یه دهه، دو دهه، سه دهه، الان بیش از 4 دهه است داره این اتفاق میفته. خیلی جالبه، در یکی از استان‌ها خب یه اتفاقی افتاد همین یکی دو روز گذشته. خب حالا یه در واقع عملیات بله. تروریستی در واقع صورت گرفت در زاهدان
بله.
ببینید خیلی جالب بود، بی بی سی مثلا مدل نخبگانی میخواد عمل بکنه، اما همون موقعی که این ریگی ملعون در واقع به عنوان بی بی سی شده به عنوان سخنگوی ریگی، کارشناسش میاد یه حرفی رو میزنه توی این رسانه. من میخوام متعادل شناور و اون حوزه تمدنی که شما فرمودید و آقای صالحی هم به دقیق بهش اشاره کردن رو عرض کنم. من خواهش میکنم این فکت رو پخش کنید، مخاطبین عزیزم فقط دقت کنند ببینن که این، ببینید این تعادل شناور چجوری رو اعصاب اینا فشار میاره که حاضره بیاد مفهوم غیر قابل در واقع تیکه برداری مثل قدیر رو بزنه فقط به خاطر اینکه عصبانیتش رو در واقع بیاره و در واقع ابراز کنه. من خواهش میکنم این فکت رو یه لحظه پخش کنید.
الان خبرها حاکی از اینه که گویا جیش العدل مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته، درسته؟
بله، جیش العدل اعلام کرد که این حمله توسط مبارزین جیش العدل صورت گرفته. اما اگر ساعت رو به عقب برگردونیم، 8-9 ساعت پیش مشخص نبود که آیا واقعا این حادثه یک حادثه ساختگی هست که فشار بیشتری رو روی مولانا عبدالحمید و مسجد مکی بذارن و در آینده به عنوان مثال اعلام کنن که ما اجازه نمیدیم در مقابل این کلانتری نماز جمعه، یعنی در مصلا که اونور چهارراه این کلانتری هست، نماز جمعه صورت بگیره. در نتیجه همه این گمان زنی ها در فضای مجازی بود تا اینکه برگیده من جیش العدل واقعا به کمک جمهوری اسلامی اومد و گفت که این کار رو ما کردیم، که من خودم تعجب میکنم چون جیش العدل ادامه دهنده راه جندالله هست و در طی بیش از 20 سال که من مسائل جیش العدل و جندالله را واقعا دنبال میکردم، وقتی عملیاتی که شکست بخوره معمولا
بله. ببینید صحبت های نکته آره عبدالستار دو شوکی بود. حالا این آدم دیگه تو تجزیه طلبی اصلا یاد طولایی داره. ببین آخر سر میاد میگه که جیش العدل اشتباه کرده که اومده بیانیه داده، ما داشتیم همه چی رو میگفتیم گردن جمهوری اسلامی. یعنی ببینید این دیگه از سفاهت رد شده های دکتر. ببین این حاضره بیاد بگه که اولا جیش العدل ادامه همون در واقع حالا اون تیر طایفه در واقع تروریستی هستن از این و میاد اینا رو به هم میپاشون. بعد کی؟ درست زمانی که شما روز قدیر این راهپیمایی انجام شده، این مهمانی بزرگ انجام، مردم آمد از همه طیف و همه صنف و همه استانی آمدن اما این میخواد بیاد اون خط اشغال و اون خط موازی رو ایجاد بکنه.
حالا اتفاقا همین که شما میفرمایید فکر میکنم برنامه بی بی سی همین باشه که توی همین ویدیو یا در ادامهش بحث آب و هوای زاهدان، ریزگردها و طوفان و غبار و مسائلی از این قبیل هم ادامهش به اصطلاح پیوند داده میشه به همین موضوعی که اصلا بهش ارتباطی نداره.
دقیقاً. خب حالا شما ببینید این فرایند و این فضا که دارن ایجاد میکنن ما اصطلاحاً بهش میگیم حشر ترسناک. خب شما الان اومدید این راهپیمایی، این حضور میلیونی در ایران صورت گرفته، خب از اون طرف اتفاقات خوب دیگه‌ای همزمان با این داره رخ میده. امروز روز میلاد امام هادی، دیروز عید قدیر بوده، حجاج دارن برمیگردن. ببینید یه فضای خوب طربانگیز بهجت درست میبینید تو پیک نقطه سقف اینا میان حسرت ترسناک رو ایجاد میکنن که شما احساس کنی آقا اساسا ظاهرا هیچ کدوم از این خوبی ها خوبی نیست، اما مثلا این یه مورد منفیه. و نکته جالبش اینجاست، ببینید ما نیت خوانی که نمی کنیم، این فکته که پخش شد. این فکت هم من و شما که تولید نکردیم، به قول خودشون فتوشاپ هم که نیست، یه فتوشاپ صوتی که ما نمیتونیم بسازیم. بنابراین خودشون میان این مسئله رو بیان میکنن که آقا اگر این جیش العدل، جیش الظلم به تعبیر ما، این بیانیه رو نمیداد، ما الان جمهوری اسلامی رو برده بودیم تو حسرت ترسناک. خب این یعنی چی؟ خب حالا همین رو شما نگاه کنید، کی داره به این تریبون میده؟ بی بی سی. بی بی سی توسط کدام سیستم اومده اون موضوع خط اشغال و خط موازی رو ایجاد میکنه؟ گزارشگر شبکه مناطو که همون شهروند خبرنگار خودش بود در سال 87 کجا میاد این رو رسما سیاه سازیش میکنه؟ شبکه اینترنشنال. کی میاد راجع بهش؟ خیلی جالبه، مسیح علی نژاد اومد راجع به این عوامل تروریستی شاهچراغ اومد اینجوری کرد، دو تن از عوامل بیپناه در واقع این اقدام که مقصرش هم جمهوری اسلامی بود، اون رفته ترور کرده، عملیات تروریستی، مقصرش اعدام شدند. بعد معادل همین خبر دویچه وله توی لندن اومده یه خبر گذاشته که یه نفر یکی از این اتباع در لندن حمله کرده به یه خونه خانم. اینو باید بگیریم بکشیم درس عبرتش کنیم. از این ور اون دوتایی که مسلحانه رفتن بچه و زن و مرد رو به گلوله بستن میشن آدم بیپناه، از این طرف اینا اومدن توی اون حس گیر کردن. ببینید مفاهیم اینا که میذاریم کنار هم دیگه به این معناست اینها به دنبال برهم زدن اون تعادل شناوری هستند که ما یعنی مردم تونستند از حوزه تمدنی کارکرد انقلابی پویا بسازند.
درسته.
این اون اتفاقی که الان سنهای بیگان راجبش خیلی دارم.
بله خیلی ممنون، متشکر آقای دکتر داوودی. جناب آقای صالحی، نظر شما چیست درباره این موضوع و در واقع تجزیه و تحلیل رویکرد رسانه‌های بیگانه همپوشانی این موضوعات مذهبی و اعیاد با مسائل حاشیه‌ای مثل تحولات زاهدان و مسائلی از این دست؟
خواهش میکنم، من استفاده کردم از نکات جناب دکتر داوودی.
خواهش
میکنم. صدای من
بله بله
بله، سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
مطالب خیلی خوبی رو آقای دکتر داوودی و خیلی نظاممند مباحث رو مطرح کردن و به نوعی چارچوب بحث کاملا مشخص و هویدا شد.
بله.
من حالا اگر بخوام پاسخ شما رو بدم باز هم به یکی دو تا نکته به عنوان مقدمه عرض میکنم و بعد نکات رو تقدیم حضرت علی و شنوندگان عزیز.
فکر کنم یه خورده از بحث قبل هم مایل بودید که ادامه بدید.
آره میخوام همین رو تکمیل کنم.
بله بله، همون بحث تمدنی و جامعه.
بله نکنید در کنار حالا رسانه‌های غربی، چون به هر حال دشمن طبیعی دیگه، میگه به قول معروف نیش عقرب نه از راه کین است بلکه اقتضای طبیعتش این است.
بله.
لذا اینکه رسانه‌های حالا غربی و رسانه‌های ضد انقلاب نپرداختند، بایکوت کردند، واقعیت قاب‌بندی شده رو به مردم به قول معروف نمایش دادند و اینا، خب این خیلی طبیعی است دیگه، کارکردشون همینه.
بله.
هدفشون همینه، فلسفه وجودیشون اینه. اما ما دیدیم که متاسفانه برخی از رسانه‌های داخلی هم، برخی از روزنامه و جرایت هم اصلا اونجوری که باید، برخی که اصلا اشاره نکردن، برخی هم خیلی به طور حالا رفع تکلیفی به این واقعه عظیم پرداختن و این. بله. جای بسی تأمل و تعجب و تأسفه.
بله.
یعنی شما میبینید آقا در درون خود به هر حال ساختار رسانه جمهوری اسلامی هم میبینی که خیلی ها هنوز فهم و درک دقیق و درستی نسبت به واقعیت حادثه قدیر ندارن و اصلا فهمی نسبت به گفتمان انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی ندارن. موقع بهشون میگیم که آقا تمدن نوین اسلامی از جامعه پردازی و جامعه سازی میگذره.
درسته.
خب من با همین دیروز پریود داشتم با برخی از دوستان و اصحاب رسانه و مدیر مسئول برخی از، حالا یکی دو تا از دوستان مدیر مسئول روزنامه ها داشتیم بحث میکردیم، اونها مثلا اصلا نگاهش یه نگاه دیگه است. یعنی حس میکنن که این صحبت های ما داریم میکنیم همه شعاری است، همه تبلیغی است. خب بعد سوال اینه، من از مخاطبین و از شنوندگان سوال میکنم، میگم آیا در طول این 7-8 ماهی که اینا کشور رو دچار این به قول من نارامی کردند و رسانه های خارجی و نمیدونم پیاده نظامشون در داخل بر این آتش دمیدن، خب اینها مگه چند نفر تو خیابون‌ها بودن؟ یه عده جوانی که حالا گور خوردن مثلا به چند، با خیلی بخوایم حالا با تخفیف حساب کنیم به چند صد هزار نفر نرسیدن. خب شما ببینید یک واقعیت اندک رو چجوری به ذریب رسانه‌ای دادن که خیلی‌ها مثلا من خانواده از شهرستان زنگ میزنن میگفتن آقا مثلا تهران چه خبره، میگفتی با ما الان تو خیابون تو تهران داریم از سر کار میرم خونه، امن امانش اتفاق نمیفته.
بله.
اما میگفتن آقا رسانه ها دارن جوری نشون میدن که انگاری مثلا اتفاق خاصی افتاده، کلیپ هاش توی نمیدونم شبکه های اجتماعی هست که آقا مثلا اتفاق خاصی داره، گفتیم نه خبری نیست که. خب به این ما چی میگیم؟ میگیم آقا جنگ روایت ها. جنگ روایت ها یعنی چی؟ یعنی دشمن میاد مبتنی بر ابزار و تکنیک های عملیات روانی و تبلیغات میاد جای دوست و دشمن رو عوض میکنه. خب که مولانا عرض کردم خیلی زیبا میگه عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. روباه مرده رو شیر نشون میده. خب این هدف رسانه غربی اینه.
بله.
اگرچه رسانه پاک و تمیز و اسلامی و انقلابی و تمدنی نیست. این رسانه پاک و تمیز رسانه آینه‌واره. شما واقعیت جامعه رو بعد القا کنید و از اون سمت هم بعد به قول معروف زیبایی ها رو القا کنید، از اون سمت هم نقاط ضعف رو هم بعد القا کنید که بحثی ما نداریم. ما بیانیه گام دوم رو نگاه کنید، این مانیفست طی کردن گام دوم برای رسیدن به جامعه پیشا ظهوره. خب خود رهبری شما ببینید که تو فضاهای مختلف و تو ساحات مختلف انتقاداتشون رو خیلی با زبان رسا بیان میکنن، اما از اون سمت هم میگن آقا ما یک ظرفیت عظیمی داریم آقای دکتر، یک ظرفیت عظیم مردمی داریم که این ظرفیت مقبول واقع شده، جدا از حالا منابع زیرزمینی، منابع نمیدونم معدنی، نمیدونم بحثای ژئوپلیتیک، این بحثای به کنار،
آسیب شناسی هم میشه در واقع،
باید همین باشه. یعنی شما راه رفته رو برای آسیب شناسی کنیم و باز با نگاه به افقی که جمهوری اسلامی ترسیم کرده بشینیم ببینیم چجوری میتونیم ظرفیت رو به کار بگیریم
برای آینده.
بکنید نکته اصلی چیه؟ نکته اصلی اینه که ما برخی از عزیزان و جامعه شناسانمون، به اصطلاح جامعه شناسان ما،
بله،
چایی که حالا اختلاف نگاهی فی ما بین حالا شاید بخش‌های مختلف مردم و حاکمیت، نمیدونم یه کشکار کردی هایی که توسط برخی از خرد سیستم ها میبینن، یک مصائبی، مشکلاتی، تورمی، گرانی، نمیدونم، بلا فاصله میان میگن که آقا اینها مثلا مردم معترضن، آقا مردم معترضن. خب شما از یک نگاه میتونید بگین جامعه جامعه پویایی است، جامعه ای که نسبت به خودش و نسبت به اطراف و اکنافش مسئولیت پذیر باشد و بیاد بدون ترس و لرز حرفش رو بزنه، این جامعه جامعه پویایی است.
درست.
اما یک عده میان از یک نگاهی، یک عینک بدبینانه به چشم میزنن.
درست.
و هر گونه اعتراض مردم رو میان مساوی، مصادف و مقارنه با شکاف اجتماعی و مقارنه با فروپاشی اجتماعی.
دقیقا.
من نمیخوام نام ببرم، یکی از جامعه شناسانی که برای خیلی هم تو توییتر فعال هستن و برای ساعتی یک توییت میزنن، ایشون اواسط دهه 80 بود، ایشون فرمودن که من مؤلفه ها و شاخصه های فروپاشی اجتماعی رو دارم میبینم.
بله بله، خیلی ممنون آقای دکتر. جناب آقای ساله، چون وقت متاسفانه نداریم،
خب بذار من نقطه بذارم.
بله شما دیگه به عنوان
باشه، من عرضم تمام.
بله
میخوام بگم دوستان، میانه دهه 80 فروپاشی اجتماعی توسط این جامعه شناس و امثالهم دیده میشد.
بله.
سال 96-98 که این اتفاقاتی که حالا تو کشور افتاد، ایشون بله. فرمودن که فروپاشی حتمی است.
بله
خب بعد شما نگاه میکنید میبینید آقا فروپاشی شما یه تعریفی داره. شما نگاه میکنید میبینید آقا ما فروپاشی یعنی شما اجتماعی شدن فرد دچار اختلال بشه. جشن عید قدیر،
بله خیلی ممنون،
اخیراً به بهترین
بله بله خیلی ممنون
بشه. اجازه بفرمایید من نقطه بذارم آقای مجری، من دارم صحبت میکنم، اجازه من نقطه بذارم.
بفرمایید. بله بله بفرمایید،
اگر نمیخواید صحبت کنم من خداحافظی میکنم. خداحافظی.
نه نه بفرمایید.
بفرمایید.
خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خب آقای دکتر داودی، جنبندی شما رو بشنم.
از هم موضوعتون که حالتون خیلی دیگه فرصت نیست، من در حد یک دقیقه عرض کنم. این قبیل اتفاقاتی که در معمول رسانه‌های بیگانه میفته، خب نه تازگی داره و نه تمامی داره، برای همین ما باید حدوداً در ایام آتی منتظر زدن ضربه پیامی به صورت خیلی جدی توسط این رسانه‌ها.
بله.
به واسطه این حرکتی که در واقع در این ایام اتفاق افتاد در واقع باشیم و اینو هم بدونیم که معمولاً رسانه‌های بیگانه خیلی جزئی نگرند، یعنی جزئیات رو تبدیل به کلیات و تعمیم میدن به کل فرایندی که وجود داره. بله. که خب حالا این خودش تو شرایط بعدی و موضوعات بعدی قابل بررسی بیشتر.
بله خیلی ممنون آقای دکتر داودی و از حضور شما و همینطور از ارتباط تلفنی که با آقای صالحی داشتیم و ازشون تشکر میکنیم. ما در این برنامه به رویکردها و تبلیغات رسانه‌های بیگانه، هول و هوش بحث قدیر و ارتباط، نحوه ارتباط دهی اون با تحولات پیرامونی و حاشیه‌ای تحولات زاهدان و مسائلی از این قبیل و نگاه رسانه‌های فارسی زبان به این موضوع پرداختیم. انگاره‌ها و تاکتیک‌ها و تکنیک‌های خبری در قاب‌های مختلف مانند حصر ترسناک، نگاه قاب بندی شده، تعادل شناور و از سوی دیگه بحث برخورد تمدنی میان تمدن شیعی اسلامی و تمدن لیبرالی و داشته ها و نداشته های هر یک که در واقع یکی داشته هاست و دیگری نداشته ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از حضور شما بزرگواران و شنوندگان محترم تشکر میکنم و همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.